ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. سانیایی است که وارد بامداد پنجشنبه 30 آذر ماه 1396 خورشیدی شدیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله نیمه شب که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری های ایران، ساعتی پیش زمین لرزه‌ای به قدرت 5.2 ریشتر استان تهران و استان البرز را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در نزدیکی شهر ملارد در مرز دو استان تهران و البرز قرار دارد و عمق این زلزله 7 کیلومتر اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این زمین لرزه در عراق، قم، قزوین، گیلان و البرز نیز احساس شده است. این زمین لرزه در ساعت 11 و 27 دقیقه شامگاه چهارشنبه رخ داده و تا کنون خبری از مصدوم شدن مردم منتشر نشده است. در دقایق و ساعت آینده همچنان این خبر را دنبال می‌کنیم و شما را در جریان تازه‌ترین تحولات زمین لرزه قرار خواهیم داد. در خبر دیگر، واحدهای امداد و دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گویند که در جریان حملات هوایی سه‌شنبه شب به روستایی در منطقه ادلب که در کنترل شورشیان است 19 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است روز چهارشنبه گفت این حملات به روستای مارشورین در شمال غرب استان ادلب صورت گرفته و 25 نفر نیز مجروح شدند. به گفته این نهاد 7 تن از کشته شدگان کودک هستند. این گروه در بیانیه خود افزوده هواپیماهای سوریه و یا روسیه به این روستا حمله کردند. وزارت دفاع روسیه اما دخالت در این حملات را تکذیب کرد و در بیانیه‌ای که در خبرگزاری‌های روسیه منتشر شد افزود هواپیماهای آن کشور در این مناطق پرواز نداشتند. حکومت سوریه که همواره ادعا می‌کند فقط مواضع گروه‌های تندرو را مورد حمله قرار می‌دهد، تا کنون در مورد حمله دیشب در استان ادلب واکنشی نشان نداده است. در خبر دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که 5 شخص حقیقی روسیه را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. رمضان قدیروف، رهبر چچن، هم از جمله افرادی است که وارد این فهرست شده است. سایت رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که با 5 شخص حقیقی اضافه شده به فهرست تحریم‌ها در راستای قانون مگنسکی، شمار افراد تحریم شده روسیه به 49 تن رسیده است. قانون مگنسکی در سال 2012 توسط کنگره آمریکا تصویب شد و وزارت خزانه‌داری مسئول اجرای آن است. قانون مگنسکی تمام افراد حقیقی مرتبط دستن در کار در پروژه مگنسکی یا کسانی را که از آن نفع مالی بردند یا به شکلی به شکنجه و آزار سرگئی مگنسکی مربوط بودند هدف قرار می‌دهد. سرگئی مگنسکی وکیل و مأمور ممیزی بود که درباره پرونده تقلب مالیاتی بزرگ تحقیق می‌کرد. وی در نوامبر سال 2008 پس از ادای شهادت در دادگاه بازداشت شد. او در نوامبر سال 2009 پس از تحمل فشارهای روانی و فیزیکی در حالی که به طور موقت در مسکو در بازداشت بود جان سپرد. در خبر دیگر، 4 تن از کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از ایران خواستند حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی متهم به جاسوسی هسته‌ای را فوراً لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این کارشناسان آمده که شیوه رسیدگی به اتهامات آقای جلالی دارای اشکالات بسیاری بوده و شواهد و گزارشان نشان می‌دهد که محاکمه وی عادلانه نبوده و در جریان آن تخلف‌های متعددی صورت گرفته است. این کارشناسان که در زمینه حقوق بشر در ایران و مواردی مانند بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و اعدام تحقیق می‌کنند، در بیانیه خود به گزارش‌های اشاره کردند که می‌گوید احمدرضا جلالی در حبس انفرادی و بدون امکان تماس با دیگران و دسترسی به وکیل نگه داشته شده و او را مجبور به اعتراف کردند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر مجله نیمه شب. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر از سوی ایران را تصویب کرد.
اصلا تعجب آور نیست که یه همچین قطعنامه‌ای در سازمان ملل به این سادگی بیاد بره جلو و تصویب بشه.
واکنش دولت حسن روحانی به اظهارات دادستان کل کشور درباره قاچاق کالا و ارز. برگزاری نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 با محوریت برنامه موشکی ایران.
این موشک‌های پرتاب شده از سوی حوثی‌ها همون موشک بالستیک قیام یک ایرانه.
گفتگوی تحلیلی خواهید شنید درباره علت ادامه آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران. با رأی نمایندگان مجلس، کمیسیون اصل 90 به دیوان اصل 90 قانون اساسی تغییر کرد.
انگیزه تشکیل این دیوان به این دلیل هست که مجلس خودش بتونه قدرت پیگیری داشته باشه و در موضوعاتی که بتونه حکم صادر بکنه.
گزارش خواهید شنید درباره موضوع افزایش قیمت‌های ارز در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در حالی با 81 رأی موافق توسط سازمان ملل به تصویب رسید که جمهوری اسلامی ایران آن را رد کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل سه‌شنبه 28 آذر این قطعنامه را تصویب کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 28 آذر ماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را که توسط کانادا پیشنهاد شده بود با 81 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 70 رأی ممتنع تصویب کرد. بر اساس گزارش‌ها این قطعنامه توسط کانادا پیشنهاد شده بود و نماینده سوریه در سازمان ملل به آن اعتراض کرده است. در پیشنویس این قطعنامه بندهایی نیز درباره اعلام نگرانی از وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، سوریه و شبه جزیره کریمه آمده بود که همگی تصویب شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل با انتشار بیانیه ای خطاب به دبیر کل این سازمان، اقدام کانادا در پیشنهاد قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را تأسف انگیز خوانده و گفته که این کشور بدون توجه به درخواست‌های مکرر ایران برای گفتگوی محترمانه مشتاق این قطعنامه به گفته او جهت‌دار است. از سوی دیگر صفحه توییتری سیاست خارجی کانادا با اشاره به رأی مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی این کشور اعلام کرد که کانادا حمایت از حقوق بشر در ایران را پیگیری خواهد کرد. تا یه سالهای گذشته به دفعات قطعنامه‌هایی در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل به تصویب رسیده است، ولی همه آن قطعنامه‌ها فاقد ضمانت اجرایی بوده است. کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در بریتانیا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اینطور نیست که بی اثر باشه، یواش یواش با مرور زمان جمع میشه تا اینکه یک تحول جدی، تحول کیفی به وجود میاد. این تحولات کمی است که با مرور زمان تبدیل به تحول کیفی میشه. کشورهایی هستن که درشون قانون خوب حاکمه، ولی زمانی هم بوده که احکام دادگاه در این کشورها اجرا نمیشد، ولی خب با مرور زمان یواش 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 جمع میشه و حکومت قانون جا میفته. این نوع قطعنامه‌ها تصویری از جمهوری اسلامی به وجود میاره که متاسفانه تصویر واقعی است. جهان میگه که شما جزء جامعه بین‌المللی یا میخواید باشید یا نمیخواید باشید. اگه میخواید باشید، اگه میخواید داد و ستد داشته باشید، باید به قانون شما احترام بذارید.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز 23 آبان ماه با 83 رأی موافق و 30 رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کرده بود که در آن از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها در ایران انتقاد شده بود. در قطعنامه این کمیته از آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آن زمان این قطعنامه را مردود، بی‌اعتبار و سیاسی دانسته بود. شهریور ماه امسال هم عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، طی نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در کشور همچنان ادامه دارد. این گزارش در همان زمان واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در مصاحبه با رادیو فردا عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما روز چهارشنبه رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از جمله به گفته‌های اخیر دادستان کل کشور درباره حضور برخی اعضای خانواده و وابستگان مسئولان حکومتی در قاچاق واکنش نشان داده و گفت که این ادعا از سوی دادستان کل کشور زیبنده نیست. محمد باقر نوبخت گفت انتظار این است که به جای گفتن این صحبت‌ها قوه قضاییه به قاچاقچیان با قاچاقچیان برخورد کند. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از گفته های محمد جعفر منتظری داستان کل کشور انتقاد کرد و گفت از سوی دولت به قوه قضاییه اعلام می کند برای اینکه همه مقامات و مسئولان کشور از این اتهامی که به همه روا شد مبرا شوند به سمت کسانی بروند که به قاچاق کالا اشتغال دارند. سخنگوی دولت از قوه قضاییه خواست به کسانی که در ارتباط با قاچاق فعالند امان ندهد و آنها را دستگیر و مجازات کند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز 27 آذر در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا گفته بود برخی مقام‌های ایرانی خودشان یا فرزندانشان و وابستگانشان به نحوی در قاچاق کالا سهم دارند. چندین ده است که موضوع قاچاق کالا و ارز واقعیتی است که از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا دیگر مقام ها به آن اذعان دارند و همه هم میخواهند با آن مبارزه شوند، اما این تهدیدها و اختارها هیچ پیامد جدی تا به حال برای قاچاقچیان نداشته است. رهبر جمهوری اسلامی بارها و از جمله در پیام نوروزی سال 95 خود نسبت به پیامدهای قاچاق هشدار داده بود. پیش از او هم محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش با تعبیر برادران قاچاقچی خودمان تلویحاً سپاه را در موضوع قاچاق دخیل دانسته بود. جناح‌های گوناگون حکومتی اغلب برای مبارزه با قاچاق ابراز آمادگی می‌کنند، اما قاچاقچیان همچنان در جمهوری اسلامی ناشناس ماندند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان در پاسخ به این پرسش که چرا قاچاقچی‌های دانه درشت ناشناس ماندند به رادیو فردا می‌گوید:
تیر ماه 81 که علی خامنه ای فرمان مبارزه با قاچاق رو صادر کرد 15 سال تمام میگذره. نه تنها چیزی بهتر نشده که به مرز فاجعه رسیده. سال 81 حجم کل قاچاق کالا حدود 5 میلیارد دلار بود. سال 92 طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چیزی حدود 25 میلیارد دلار رسید، یعنی اندازه کل درآمد نفتی کشور در اون سال. واقعیت اینه که قاچاق کالا و ارز دیگه یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی ایران شده، جزئی از ساختار قدرت شده، بخشی از دستگاه‌های حکومتی و احزاب عملاً بخشی از هزینه‌هاشون رو از این روش تامین می‌کنند و بدبختانه جزئی از ساختار سیاست هم شده، همچون که اسفند 93 آقای رحمانی فضلی وزیر کشور رسماً اعلام کرد که پول‌های کثیف و پول‌های مربوط به قاچاق وارد سیاست و قدرت شدند. بنابراین مبارزه با قاچاق به امری محال و غیر ممکن تبدیل شده، مخصوصاً اینکه بخش اعظم این گردش مالی توسط نهادهای قدرتمند حکومتی و در رأسش سپاه پاسداران صورت میگیره. برآوردها میگه که حداکثر 30% ترنوور قاچاق کالا مربوط به کوله بران یا استفاده از مافیاهای ملوانی و مسافری است. بقیه این گردش مالی توسط نهادهای قدرتمندی صورت میگیره که اسکله‌های غیر مجاز دارند، فرودگاه دارند، به قول دولت آقای روحانی دولت با تفنگ هستند و به قول محمود احمدی نژاد برادران قاچاقچی هستند.
اما فساد اقتصادی و قاچاق کالا از پدیده‌هایی است که کمر اقتصاد در ایران را شکسته است و عملاً کالاهای تولید داخل را با کالاهای قاچاق غیر قابل رقابت می‌کند. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس درباره تأثیر اقتصادی قاچاق به رادیو فردا می‌گوید:
قاچاق به خصوص کالاهایی که وارد ایران میشه به صورت قاچاق در عرصه‌هایی میاد که خود صنایع ایران تولید کنندگان اون هستند، مثل صنعت نساجی، مثل صنعت کفش و بقیه صنایعی که در ایران کالا تولید میکنن، حتی کالاهای کشاورزی، مواد غذایی در بعضی موارد وارد ایران میشه و با کالاهای مشابه داخلی رقابت میکنه و همین یکی از عوامل خانه خراب شدن تولید کنندگان ایرانی هست. مسئله در اونجاست که با قاچاق فقط به صورت تنبیهی، به صورت نظامی، به صورت قهرآمیز و برخورد میشه، در حالی که مبارزه با قاچاق مسئله مهمی که میتونه بهش اثر بخشی بده که این در زمینه اقتصادی انجام بگیره و در زمینه داخلی به خصوص کالاهایی ایجاد بشه که مردم رغبت به متوسل شدن به کالاهای خارجی رو نداشته باشن. و از طرف دیگه در بعضی زمینه ها تعرفه های گمرکی به قدری بالا هست که این کالاهایی رو که از مبادی ورودی رسمی وارد کشور میشن گرون میکنن. در نتیجه کالاهای قاچاق قدرت رقابتیشون بیشتره و ارزانتر تموم میشن. در این عرصه های غیر نظامی و غیر قهرآمیز مبارزه با قاچاق هست که ایران توانایی هایش کمه و همین باعث میشه که نتواند آنگونه که باید و شاید به صورت مؤثر با کالاهای قاچاق مقابله بکنه.
تا به حال حجم واقعی کالاهایی که به طور قاچاق وارد ایران میشود به مانند نام قاچاقچی ها ناشناس مانده است، اما به گفته یک سوم کالاهای وارداتی و یا به تعبیر رئیس مجلس حدود 20 میلیارد دلار سالانه کالای قاچاق وارد ایران می شود.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید. از شما دعوت می کنم به چند پیام تلفنی از همراهان رادیو فردا گوش کنید.
امروز دو تا خبر به موازات هم پخش شد. یکی اینکه دادستان کل کشور اعلام کرد برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشون در قاچاق کالا سهم دارند. خبر تأسف بار دیگه اون بود که دو تا کولبر 22 ساله و 23 ساله به دست نیروهای انتظامی مرزی بهشون شلیک شده و کشته شدن. واقعا هیچ توضیح دیگه‌ای لازم نداره. فقط در کنار هم بودن این دو تا خبر جوابگوی فاجعه ایست که داره در ایران رخ میده.
دادستان کل کشور گفته که برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند. خب مقامات کیا هستند؟ من راننده تاکسی، راننده اتوبوس، یا من معلم، یا من کارمند بانک، یا من مثلا بقالچی که نیستم که. بابا مقامات یا آقایان آخونده هستند یا برادران دزد صفایی و بسیجی یا یک عده از این اطلاعاتی ها که خودشون میدونن مملکت دستشونه دارن غارت میکنن. ما مردم ایران تمام چیزها رو میدونیم، اما خب هنوز از اون خواب غفلت بیدار نشدیم.
آقای روحانی، بازم بودجه سال 97 و بوی پول به مشامتون خورده جریان خوب بلدید چه چه بزنید. شما خوندها از ریشه فسادید و ما ملت به خوبی آگاهیم. دزدی و فساد برادرتان، زمینخواری لاریجانی ها، دزدی مکارم شیرازی، دزدی های احمدی نژاد ها و اراذل اوباشان سپاه، فکر کردید این فسادها از یادمون رفته؟ تو کشور جایی سالم باقی گذاشتید بمونه؟ این فسادها افتخار نیستند. باید سرتان را زمین گذاشته و از ملت شرم کنید، خجالت بکشید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب هستید. همونطور که در آغاز این بخش خبری داشتیم، مرکز زلزله نگاری ایران اعلام کرد زلزله‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر امشب تهران رو لرزونده و در استان‌های قم، البرز، مرکزی و گیلان هم احساس شده. خبرگزاری‌های ایران از جمله ایسنا اعلام کرده که در واقع این زمین لرزه به وقت محلی ساعت 23:27:11 شب به وقت تهران چهارشنبه شب بوده. موقعیت اون در 7 کیلومتری عمق زمین بوده و همونطور که خدمتتون اعلام کردم در استانهای قزوین، قم، مرکزی، مازندران، البرز و خود تهران هم حس شده. اونطور که دقایقی پیش رئیس اورژانس کشور به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت، تا الان خسارت جانی و مالی گزارش نشده. مجله نیمه شب رو پی میگیریم با خبری درباره نشست شورای امنیت سازمان ملل، نشست دوره‌ایش درباره بررسی اجرای مفاد قطعنامه 2231 با محوریت برنامه موشکی ایران و اتفاقاتی که در روزهای اخیر در خصوص حملات موشکی حوثی‌های یمن به عربستان رخ داده و آمریکا و عربستان دست اتهام رو، انگشت اتهام خودشون رو به سمت ایران بردن. همکارم جمشید زند گزارشی رو در همین باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
جلسه دو ساعته شورای امنیت سازمان ملل با تایید پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای و بحث درباره قطعنامه 2231 و برنامه موشکی ایران به پایان رسید. در این جلسه جفری فلتمن، معاون امور سیاسی دبیرکل سازمان ملل، گفت دو سال پس از اجرای برجام ما در مرحله حساسی قرار داریم. آقای فلتمن با اشاره به نه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به مفاد برجام، نگرانی خود را از آینده ناروشن توافق هسته‌ای پس از تغییر موضع آمریکا بیان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دو ماه پیش با خودداری از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، تصمیم درباره خروج از برجام را به کنگره آن کشور واگذار کرد. اما نمایندگان کنگره آمریکا پس از پایان مهلت 60 روزه بدون ارائه هیچ گونه توضیح یا تصمیمی آن را دوباره به کاخ سفید فرستادند. جفری فلتمن در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش به جدیدترین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره پایبندی ایران به الزامات قطعنامه 2231 شورای امنیت اشاره کرد و گفت در این گزارش مشاهدات اولیه درباره موشک‌های پرتاب شده به دو شهر عربستان سعودی گنجانده شده است. هفته گذشته نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در یک کنفرانس خبری و با نشان دادن قطعاتی از موشک پرتاب شده به عربستان گفت شکی نیست که این موشک‌ها از طرف ایران در اختیار حوثی‌های یمن قرار گرفته است. خانم هیلی در جلسه شورای امنیت نیز با اشاره به موشک دیگری که روز سه‌شنبه به سمت عربستان پرتاب شد، این حمله را زنگ خطری برای شورای امنیت خواند و گفت در این حمله نیز مانند حملات قبلی رد پای ایران دیده می شود. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، به موارد دیگری از گزارش آقای فلتمن و نیز گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره ایران اشاره می کند.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی گفته که سازمان ملل تا این لحظه نمی تونه تایید بکنه که این موشک‌های پرتاب شده از سوی حوثی‌ها به ریاض و بندر یانبو در عربستان همون موشک بالستیک قیام یک ایرانه. به باور ایشون موشک‌های پرتاب شده از خانواده موشک‌های اسکاده که در واقع در زرادخانه یمن قبل از این بحران وجود داشته و ظاهر موشک بالستیک قیام یک ایران است. در مورد انتقال سایر سلاح‌ها هم اظهار نظرهایی کرده بدین معنا که در گذشته ناوهای آمریکایی 900 تفنگ تهاجمی رو از یک لنج کشف و ضبط کرده بودند. ماه مارس 2016 گفته اینا مبدأش ایران بوده. نکات دیگری را هم در همین ارتباط ارسال سلاح از سوی ایران سازمان ملل تایید کرده. در مورد قایق‌های انتحاری که حوثی‌ها صحبت کردند، ازش استفاده کردند، در مورد اونها هم گفت که این هم بررسی‌ها نشون داده حتی یک کیبورد فارسی انگلیسی در این قایق انتحاری بدون سرنشین پیدا شده که مال ایران بوده.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از شورای امنیت خواسته است از کشورهای دیگر بخواهد مقررات منع سفر برای برخی از مقامات ایرانی را رعایت کنند. این درخواست مربوط به سفرهای متعدد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است که تاکنون چندین بار به موسکو، سوریه و عراق سفر کرده است. در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت، جوان ادامز نماینده اتحادیه اروپا هم بر اهمیت برجام به عنوان اولویتی استراتژیک برای امنیت جهانی تأکید کرد و گفت برجام نمونه ای از حل مسائل مربوط به گسترش سلاح‌های اتمی از راه‌های صلح‌آمیز است. اتحادیه اروپا در چند ماه اخیر تلاش کرده آمریکا را به ماندن در برجام و حل نگرانی‌های دیگر واشنگتن از جمله برنامه موشکی ایران در چارچوب دیگری تشویق کند. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا معتقد است این سیاست اتحادیه اروپا ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.
به نظر من جامعه اروپا سعی میکنه یک میانه ای رو بین انتظارات آمریکا و انتظارات ایران ایجاد بکنه و علاقه خودش رو هم تامین بکنه، به این ترتیب که اروپایی‌ها واقعا استدلال میکنن برجام چیز خوبیه باید نگرش داشت، ایرانی‌ها استدلال میکنن اون چیزی که آمریکایی‌ها بهانه‌شونه یعنی فعالیت‌های موشکی برای ما قابل مذاکره نیست. آمریکایی‌ها میگن این برجام بدون حل مسئله موشکی ارزشی نداره، حداقل برای آمریکا ارزشی نداره. خب اروپایی‌ها آیا میتونن واقعا این هدف میانه رو به جایی برسونن؟ به نظر من اونها به نوعی یا دفع الوقت میکنن یا تلاش میکنن وقت بخرن برای اینکه بتونن هم با ایرانی‌ها و هم با آمریکایی‌ها صحبت بکنن و به خصوص وضعیتی که امروز ایران داره از این شرایط انتقالی عبور پیدا بکنه. اونا امیدوارن شاید بتونن نگاه آمریکا رو به نوعی معتدل بکنن، ولی اونچه که قطعی هست این است که نگاه ایرانی‌ها در مورد برنامه موشکی به مراتب مقاومتر سختتر از نگاهی که دولت آمریکا داره برای به بحث گذاشتن مسائل موشکی یا لحاظ کردن ملاحظات موشکی در ارتباطی که برجام پیدا میکنه با مسئولیت‌های اونها.
پس از نشست شورای امنیت، غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای رویکرد آمریکا را غیر سازنده خواند و اظهارات نماینده آن کشور درباره موشک‌های پرتاب شده به عربستان را بی‌پایه و ساختگی توصیف کرد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
اما مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور شاخص آلودگی هوای تهران در شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه اعلام کرده. رئیس سازمان محیط زیست هم گفته که هوای شهرهای تبریز، ارومیه، اهواز و همدان از تهران آلوده تر است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه نظر اسماعیل کهرم، کارشناس مسائل محیط زیست در تهران رو پرسیده که با هم میشنویم.
متاسفانه این شهرهای بزرگ الان یه حالت ایستایی دارن، یعنی اینکه نه بادی میاد، نه بارانی، نه برفی، نه تگرگی. باد که خب از همه مهمتره. این حالت ایستایی یک حالتی به نام اینورژن یا وارونگی رو ایجاد کرده. وارونگی شرایطی است که این دود و دمی که ما درست میکنیم از اتومبیل ها و کارخانه ها و موتورسیکلت ها و اینا چون سبک‌تر از هواست میره بالا و وقتی رفت بالا ما انتظار داریم که یه بادی بیاد اینها رو از فراز شهرها ببره، پخش بکنه، پراکنده بکنه. ولی اگر یه جبهه هوای سرد از کوهستان های مشرف به تهران بره روی این جبهه هوای آلوده رو بگیره، دیگه اونجا اینها میمونن بر فراز شهرها و بر میگردن پایین. مکانیزمشو من برای خانمهای خانه‌دار به صورت یک دمکنی تعریف میکنم، درست مثل اون دمکنی که شما روی برنج میگذارید. این بخارهای حاصل از سوختن اون اجاق زیر ایدی اینا میخوان برن بالا ولی دمکنی نمیذاره و مجددن بر میگرده و برنج رو میپزه. خب یه همچی شرایطی در یه وسعت زیاد در فراز تهران یا شهرهای دیگه اتفاق میفته و اون هوای آلوده مفر پیدا نمیکنه، فرار نمیتونه بکنه و همونجا میمونه و بر میگرده به پایین که این رو بهش وارونگی میگن. بسیار حالت خطرناکی است و راهش هم این است که الان در تهران زوج و فرد کردن از منزل، یعنی شما اتومبیلتون رو از گاراژ هم نمیتونید ببرید. شرایط بسیار وخیم هست، دبستانها دبیرستانها تعطیل هستند، بسیاری از مردم دچار اختلالات تنفسی هستن. بنده دیدم اتوبوس‌های مجهز به تکنیک‌های بهداشتی و نیز یه وسایلی مثل آمبولانس و غیره سر چهارراه ها هستن، به مردم تنفس میدن، اکسیژن میدن. اون چیزی که از ما دریق شده در اثر آلودگی هوا به مردم برمیگرده.
آقای کرم، خودروها و نوع سوخت همواره از عوامل عمده آلودگی هوا در شهرهای بزرگ شمرده شدن. اکنون هم شما اشاره کردین که گویا جاهای تنفس کمکی میدن، ولی با توجه به اینکه این دو عامل در سالهای گذشته هم به عنوان دلایل عمده آلودگی هوا در کلان شهرها برشمرده شده بود، در مورد ملاحظات و اقدامات برای مقابله با آلودگی هوا در کشور چه میتوان گفت؟
ملاحظه فرمید، شما صحیح فرمیدید. تخمین زده میشه که 85% آلایندگی ها و آلودگی ها در شهرها در اثر این وسایل نقلیه است و یا وسایل متحرک، یعنی اتومبیل و موتورسیکلت و اینها باشه. ولی از طرف دیگه ما میدونیم که حدود 30% از صنایع ایران اطراف تهران جاسازی شدن و اونها هم اضافه میکنن. در زمینه سوخت، بله، ما سوخت یورو 5 و یورو 6 رو نداریم، ولی بسیاری از پالایشگاه های ما سوخت یورو 4 رو ایجاد میکنن. آنچه که به عنوان یه نقص بزرگ میدونم کمبود ایستگاه های معاینه فنی اتومبیل هاست. ببینید، در اروپا اگر شما یه اتومبیلی رو برای 2 سال بخرید، 2 سال اول معاینه فنی نداره، در این که به طور تقریبا کامل از کارخونه میاد بیرون، ولی بعد از 2 سال هر سال شما باید برید معاینه فنی بدید. ما در ایران به خاطر کمبود ایستگاه‌های معاینه فنی، اتومبیلی که از کارخانه میاد بیرون تا 5 سال از معاینه فنی معافه. سابقا 3 سال بود، الان شده 5 سال. و بعد اون وقت هم معاینه فنی به طور کامل انجام نمیشه. در نتیجه دود دم این اتومبیل ها فزاینده است. ما دیدیم اتوبوس های شرکت واحد که مقدار زیادی دود تولید میکنن و شما گم میشید در دود پشت این اتومبیل ها، ولی متاسفانه اقدامی انجام نمیشه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
ساعت 32 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. همونطور که دقایق پیش خدمتون اعلام کردم، زلزله‌ای به قدرت 5.2 ریشتر تهران رو لرزونده. مرکز این زمین لرزه در استان البرز بوده، بین مرز تهران و البرز بوده، حوالی ملارد، و در ساعت 23 و 27 دقیقه به وقت محلی این زلزله رخ داده. آنطور که همینک مقامات مسئول دارن با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی صحبت میکنن، خوشبختانه هیچگونه خسارات مالی و جانی تا این لحظه گزارش نشده. اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی با هم گوش کنیم.
این آلودگی هوای تهران که نسل آینده رو ناقص میکنه واقعا، مغزشون رو، نسل فعلی رم یه دیر رو به قبرستان میفرسته، دقیقا حکم یک مرده در حال احتضار رو داره که یک مش آخون دورش جمع شدن براش دعا دارن میخونن. آقا جان باید یه فکری کرد. شما ببینید الان اتوبوس ها تا 2-3 سال دیگه همه باید از رده خارج بشه. نزدیک به 700-800 هزار موتورسیکلته که 2-3 برابر وسیله های نقلیه معمولی آلایندگی داره. بعد خیلی از این مسائل هست. برای اینا چه کردید؟ همونطور که گنبد فلان امام رو در فلان شهر نو میکنید، 1000 متر فرش میفرستید به فلان جا، خیلی خوب بکنید اون کارا رو، ولی اینها هم جزء اولویت های شماست.
این آقای عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، میگه که ما میتونیم بدون ماشین و گازوئیل زندگی بکنیم و باید دعا کنیم که باد بیاد و آلودگی ها رو جابجا کنه. آقا ما ملت ایران باید دعا کنیم یه طوفان بیاد شما و نظامتون رو درو بکنه که ما از آلودگی ها، فساد و بدبختی نجات پیدا کنیم. برید بابا مغزتون رو درست بکنید.
جناب مقام جمهوری اسلامی،
از این که شما گفتین باد بیاد و این آلودگی هوا برطرف بشه، خب کار راحت تری هم هست عزیزم، بشین زیر درخت زردالو، باد میاد یه زردالو بیفته تو دهنت دیگه بلند نشو بچینش، این باد خیلی کار از دستش میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی این نهاد با تبدیل کمیسیون اصل 90 مجلس به دیوان اصل 90 قانون اساسی موافقت کردند. بر اساس این ماده در اجرای اصل 90 قانون اساسی به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایت از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه، تشکیلاتی تحت عنوان دیوان اصل 90 قانون اساسی ایجاد می شود. قرار است اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت 2 ماه از سوی هیئت رئیسه مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس برسد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن آلمان، و نخست از او پرسیدم که مصوبه جدید نمایندگان چه تغییراتی در وظایف کمیسیون اصل 90 به وجود خواهد آورد. احسان مهرابی:
اگر در نهایت این قانون تصویب بشه از سوی شورای نگهبان، دیوان اصل 90 مجلس در واقع میتونه خودش به عنوان یک نهاد مجلس به شکایت‌ها رسیدگی بکنه و درباره شکایت‌ها حکم هم صادر بکنه، همونطور که دادستانی دیوان محاسبات الان وجود داره و میتونه حکم‌های در حد تعلیق از خدمات دولتی یا محرومیت از خدمات دولتی برای افراد صادر بکنه. دیوان اصل 90 مجلس هم اگر تشکیل بشه میتونه این حکم‌ها رو صادر کنه.
بعد به این ترتیب موضع‌گیری قوه قضاییه در مقابل تشکیل چنین دیوانی چه خواهد بود؟
هنوز جزئیات این قانون مشخص نیست و بعد آیین‌نامه‌ها تصویب بشه، اما به هر حال نمیتونه منافاتی با عملکرد قوه قضاییه داشته باشه، چرا که در قانون اساسی ایران بحث رسیدگی به شکایت از سوی مجلس اعلام شده در اصل 90 قانون اساسی و کمیسیون اصل 90 هم بر همین اساس تشکیل شده بود و در اون اعلام نشده که شکل رسیدگی به چه شکل باشه و شکل رسیدگی رو به قوانین عادی منوط کرده.
آقای مهرابی، یکی از نمایندگان مجلس محمد دهخان گفته که اگر کمیسیون اصل 90 در طول این سالهای گذشته کارش درست انجام داده بود، الان نیازی نبود که این کمیسیون تبدیل به دیوان بشه. کارکرد گذشته این کمیسیون رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
کمیسیون اصل 90 ضمانت اجرایی نداشته این پیگیری‌هاش. در واقع این کمیسیون تنها میتونست شکایت‌هایی که میرسه را به نوعی بررسی بکنه و به نهادهای مانند قوه قضاییه ارجاع بده، ولی خودش هیچ ضمانت اجرایی نداشته برای اقدام در این باره. و صحبت آقای دهخان هم از جهاتی درست به نظر نمیرسه، چرا که این کمیسیون هر چقدر هم به نوعی فعال عمل میکرد، در نهایت هیچ ضمانت اجرایی نداشته برای موضوعاتی که پیگیری میکرد.
پس الان انگیزه تشکیل این دیوان به خاطر چه چیزی هست؟ به خاطر تعداد شکایت های زیادی هست که به این کمیسیون روانه شده؟
انگیزه تشکیل این دیوان به این دلیل هست که مجلس خودش بتونه قدرت پیگیری داشته باشه و در موضوعاتی که از نظر مجلس موضوعات مهمی به نظر میرسه، در نهایت مجموعه‌ای وجود داشته باشه که بتونه حکم صادر بکنه، نه اینکه در نهایت این شکایت‌ها بخواد به قوه قضاییه یا نهادهای دیگه ارجاع داده بشه و اونها هم در نهایت کاری نکنن. و در واقع به نوعی مجلس تمایل داره که قدرت بیشتری در این موضوع داشته باشه و در برخی از موضوعات یک استقلالی هم از قوه قضاییه پیدا بکنه و بی‌نیاز باشه از پیگیری قوه قضاییه.
با توجه به اینکه رئیس دیوان محاسبات و دادستان این دیوان رو هم نمایندگان مجلس انتخاب میکنن، تشکیل دیوان اصل 90 آیا تداخل قضایی به وجود نخواهد آورد با قوه قضاییه؟
دیوان محاسبات فقط درباره موضوعات بودجه قدرت داره که وارد عمل بشه و در مورد دیگر موضوعات اختیاری نداره، اما به هر حال تشکیل این دیوان اصل 90 ممکنه که از نظر اعضای شورای نگهبان دخالت در وظایف قوه قضاییه محسوب بشه و اون را رد بکنن و یا ایرادات خیلی جدی بهش بگیرن.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی حوزه ایران ساکن آلمان بود و درباره موضوع تغییر کمیسیون تبدیل در واقع کمیسیون اصل 90 مجلس به دیوان اصل 90 قانون اساسی که مصوبه اون روز چهارشنبه سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر شد.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم صبح چهارشنبه در اتاق بازرگانی میهمان بخش خصوصی بود تا پاسخگوی مطالبات و انتقادات فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد. اما آنجا که صادرکنندگان حاضر در جلسه از وزیر اقتصاد خواستند تا اجازه دهد قیمت ارز واقعی شود، او گفت درباره ارز چیزی نگویید. میبینم که قیمت ارز بالا رفته اما صادرات رشد نکرده. وزیر اقتصاد خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی از اونها پرسیده که نرخ ارز دو برابر شد، صادرات چقدر رشد کرده؟ اما واقعی شدن قیمت ارز نعمت هست یا نقمت، موهبت هست یا مصیبت؟ این پرسش های همکارم آرش حسنیا از کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکاست.
وقتی که قیمت ارز واقعی نیست، در بازار آزاد تعیین نمیشه، دو مشکل اساسی داریم. یکی این که در بازرگانی خارجی به ضرر مملکت تمام میشه، یعنی واقعا دولت یا یارانه‌ای داره پرداخت میکنه به کشورهای خارجی که صادر کنن به ایران و کالاهای ایرانی در موقعیت بدتری قرار دارن، و دومین مسئله فساد ایجاد میکنه. یعنی وقتی که قیمت رسمی و قیمت آزاد تفاوتی وجود داره، این باعث میشه که کسانی که قدرتمند هستن ارز بگیرن و خیلی راحت وقتی مثلا 500 تومن اختلاف قیمت هاست، واسه هر 1 میلیون دلاری که میگن 500 میلیون تومن میتونن تو جیبشون بذارن و این فساد گسترده میشه. این یک مسئله خیلی حیاتیه برای اقتصاد ایران که حل بکنه.
اما آقای دادخواه، پیش فرض های شما برای تعیین قیمت ارز در بازار فراهم نیست، یعنی نه بازار آزادی وجود داره و نه عرضه کنندگان پرشماری که ارز رو داشته باشن و در اون بازار آزاد عرضه بکنن. در این شرایط قیمت واقعی ارز در کدام بازار و با چه مکانیزمی باید تعیین بشه؟
بایستی که دولت بیاد و یک ترتیبی ایجاد بکنه که یک بازار ارز آزاد وجود داشته باشه، بدون اینکه دولت بیاد و توش با پول نفت بازی بکنه. برای این کار به نظر من دو کار اساسی باید انجام بشه. یکی عبارت از این است که بودجه ارزی و بودجه ریالی باید از هم جدا بشه. دوم، میان توی بازار، در اینجا بایستی که دولت بشینن روی حساب و کتاب معین کند که چه مقدار پول نفت میتونه به طور معمول وارد بازار بشه، باقی اون بایستی بره توی یه حسابی و حساب سرمایه و نگهداری بشه. بسیاری از کشورهای دیگه هم همین کار رو انجام میدن. فرضاً دولت میتونه بگه که هر مثلا چند ماه یا هر روز اینقدر میلیون دلار از پول نفت میتونه وارد بازار بشه، ولی بازار کاملا آزاده. یعنی یک بازار آزاده باید از این که یک بورسی باشه برای خرید و فروش ارز.
آقای دادخواه، در توضیحات شما هم بود و خیلی از کارشناسان دیگه هم اشاره میکنند به اینکه اگر قیمت ارز واقعی بشه میتونه به افزایش صادرات ایران بیانجامه و صادرکننده ها رو انگیزه بیشتری بده برای اینکه اونها صادرات بیشتری بکنن. اما وقتی که در یک دوره زمانی 3 دهه گذشته یا 4 دهه گذشته نگاه میکنیم، با افزایش نسبی قیمت ارز، اگرچه واقعی نبوده اما هر سال یا هر چند سال یک بار افزایش قیمت رو داشتیم، شاهد افزایش صادرات غیر نفتی به شکل معنادار و محسوس نبودیم. با این حساب نمیشه این نتیجه گیری رو کرد که حتی با واقعی شدن قیمت ارز هم این اتفاق نیفته و کماکان صادرات رشد نکنه؟
نه خیر، ببینید، این که قیمت ارز بالا رفته، حالا اگر به عنوان مثال بگیم قیمت ارز میبایستی مثلا 3000 تومان بوده، قیمت مصنوعی که دولت ایجاد کرده 2000 تومان بوده، حالا بعد اومدن این برکردن اون برکردن گفتن خب حالا 2200 تومان، این مسئله رو حل نمیکنه. که مسئله عبارت از نیست که ببینید، شما وقتی که یک کشوری میخواد صادراتش افزایش پیدا بکنه بایستی قیمت ارز واقعی باشه، نه این نیست که یه مقداری بالا رفته. خب الان مثلا اگر 7 تومن قبل از انقلاب بگیریم الان 4200 تومن شده. پس باید تمام دنیا کالاهای ایرانی بخرن؟ نه. برای اینکه قیمت واقعی دلار چیز دیگه است. همچنان به طور مصنوعی پایین‌تر از اون حدی که بایستی باشه نگهش می‌دارن. مسئله عبارت از این نیستش که مقداری بالا بره. مسئله این نیست که اون واقعیت ایجاد بشه.
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تولیدات ما نیازمند ماشین‌آلات خارجی یا کالاهای واسطه‌ای خارجی هست، با افزایش قیمت ارز یا واقعی شدن اون، هزینه‌های تولید هم افزایش پیدا می‌کنه و بیش از پیش کالای ساخت ایران با قیمت تمام شده بالاتری ساخته میشه و قدرت رقابتی خودش رو از دست میده. چگونه میشه این تناقض رو حل کرد؟ یعنی با واقعی شدن قیمت ارز آسیبی هم به تولیدات میرسه و قاعدتا بخش از صادرات از این بابت هم غیر رقابتی میشه و بازار خارجی خودش رو از دست میده.
اجازه بفرمایید بنده یه مثالی بزنم. ببینید، اقتصاد ایران اقتصاد سالمی نیستش که فرضاً یه مقدار کمی این طرف اون طرف بکنیم کارا درست بشه. این درست مثل این مونه که یه شخصی سرطان داشته یا سکته قلبی و مغزی کرده، حالا میخوایم معالجهش بکنیم. اینطوری نیستش که بیان دوتا قرص بهش بدیم کارا درست بشه. این احتیاج به کارهای بسیار اساسی داره. فرمایش که شما میفرمایید کاملا درسته. صحبت بر سر این نیست که اجازه داده میشه که این به قیمت بالاتر به فروش بره و از طرف دیگه این امکان ایجاد بشه که با کشورهای دیگه روابط حسنه باشه، سرمایه گذاری خارجی بشه، بعضی از این کالاها در خود ایران تولید بشه. بنده نمیگم که اگر که نرخ ارز واقعی بشه در عرض 2 روز ایران بهشت برین میشه، همچی چیزی نیست. یک جایی رو که 30-40 ساله دارن تخریب میکنن به این سادگی ها درست نمیشه. ولی وقتی که این ماجرا پیش اومد، این انگیزه خواهد بود برای تولید کنندگان داخلی و تولید کنندگان خارجی که در داخل ایران تولید کنند. بله، در اول کار ممکنه یه مقداری مسئله ایجاد بشه، ولی به تدریج مسئله حل خواهد شد.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
آخرین بازی از مرحله 1/4 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران را استقلال برد و به نیمه نهایی رسید. حریف استقلال تیم بوشهری ایران جوان بود و استقلال موفق شد در ورزشگاه آزادی تهران با 3 گل بر حریف پیروز شود. 1 گل نیمه اول، 2 گل نیمه دوم. وینفرید شفر، سرمربی آلمانی استقلال، در پایان مسابقه کلن از تیمش راضی بود و گفت تیم خوبی داریم با آمادگی جسمانی خوب، ولی دنبال یک مهاجم هستیم. غلامرضا دلگرم، سرمربی ایران جوان بوشهر، معتقد بود جو ورزشگاه آزادی روی برخی از بازیکنان تیمش اثر گذاشته بود.
بزرگترین مشکلی که وجود داشت فکر کنم جو ورزشگاه بود. برای بعضی از بازیکنان ما که شاید اولین بار بود پا به استادیوم آزادی گذاشته بودن، اگر من فکر می‌کنم اگر نیمه اول با نتیجه تساوی می‌رفتیم به رختکن، شاید به نوعی تغییر می‌کرد، ولی متأسفانه در ثانیه‌های انتهایی نیمه اول گل ما دریافت کردیم و این شرایط کار رو برای ما یکم سخت کرد
و در نتیجه ایران جوان بوشهر بازی را باخت و استقلال به نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران راه یافت تا روز 11 دی ماه در آبادان به مصاف صنعت نفت آبادان برود. استقلال خوزستان هم روز 18 اسفند ماه در اهواز میزبان خونه به خونه بابل خواهد بود تا دیگر بازی نیمه نهایی را برگزار کند. بار دیگر جریمه‌های نسبتاً سنگین و کسر امتیاز بر سر چند تیم لیگ برتری باشگاه‌های ایران از سوی فیفا سایه انداخته. به گزارش کمیته تعیین وضعیت در فدراسیون فوتبال، پرسپولیس 30 روز وقت دارد بدهی 102 هزار دلاری خود را به بازیکن سابقش فرناندو گابریل برزیلی بپردازد، وگرنه احتمال کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین‌تر حتی برای سرخپوش‌های تهرانی وجود دارد. همچنین لوکا ماریچ، بازیکن دیگر پرسپولیس اهل کرواسی که سابقا در این تیم عضو بوده، جزو طلبکاران است. پرسپولیس باید تا 30 دی ماه رسید پرداخت بدهیش را به این بازیکن برای فیفا ارسال کند، وگرنه پرونده به کمیته انضباطی فیفا خواهد رفت. باشگاه نفت هم محکوم شده مبلغ 96 هزار یورو به اضافه 5% خسارت سالانه ظرف 30 روز به ایگور پیراهیچ اهل کرواسی پرداخت کند. در غیر این صورت پرونده به کمیته انضباطی فیفا ارجاع می شود. و باشگاه استقلال اهواز هم به خاطر شکایت بازیکن سابق برزیلی خود لوئیس فرناندو دو سانتوس با کسر 6 امتیاز روبرو شد. و در انگلیس در مرحله 1/4 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه ها معروف به لیگ کاپ دو تیم نامدار به مصاف حریفان رفتند که همکنون بازی‌هایشان در جریان است. چلسی در لندن میزبان بورنموس است و منچستر یونایتد در بریستول سیتی سرگرم پیکار با این تیم. نتایج این بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از همکارم بابک غفوری آذر پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری، از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 289 شماره مجله هفتگی صحنه را میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اتفاقات رخ داده در لغو اکران فیلم عصبانی نیستم را بررسی میکنیم و از رکورد شکنی تازه قسمت تازه ای از سری فیلم های جنگ ستارگان میشنویم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
پس از چند بار تایید و تکذیب، سرانجام در فاصله دو روز مانده به اکران فیلم عصبانی نیستم، شورای صنفی نمایش از تصمیم قبلیش عقب نشینی کرد و خبر داد که اکران این فیلم به زمان دیگری موکول شده است. این اتفاق در حالی روی داد که سخنگوی این شورا هفته گذشته نمایش فیلم عصبانی نیستم را قطعی دانسته بود. شورای صنفی نمایش نهاد برنامه ریز و ناظر بر اکران فیلم ها در ایران است که زیر نظر سازمان سینمایی وزارت ارشاد فعالیت می کند. غلامرضا فرجی سخنگوی این شورا روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری‌ها تراکم فیلم‌های در حال نمایش را دلیل اکران نشدن فیلم عصبانی نیستم اعلام کرد. با این همه برخی رسانه‌ها مخالفت وزارت ارشاد را دلیل اصلی لغو اکران این فیلم دانستند. فیلم عصبانی نیستم از آثار بحث‌انگیز سال‌های اخیر سینما ایران است که از زمان ساخت تا کنون برای نمایش عمومی با مشکلاتی روبرو بوده است. این فیلم که سال 1392 به کارگردانی رضا دورمیشیان و با بازی نوید محمدزاده و باران کوسری ساخته شد، داستان دانشجوی ستاره‌داری است که از دانشگاه اخراج شده و به دنبال پیدا کردن شغلی مناسب جهت راضی کردن پدر دختر مورد علاقه‌اش برای موافقت با ازدواج آنهاست.
من نویدم، این اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. 26 سالمه، ولی انگار 260 سالم. تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمرام همیشه خوب بود. الان دیگه برام مهم نیست. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است. ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
از زمان نمایش عصبانی نیستم در جشنواره فیلم فجر سال 92 مخالفت‌های نسبت به مضمون آن به ویژه از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان بیان شد. آنها این فیلم را در راستای حمایت از آنچه فتنه می‌خوانند ارزیابی می‌کنند و خواستار توقیف آن هستند. این مخالفت‌ها با وجود اعمال تغییراتی چند باره در این فیلم ادامه پیدا کرده و در یکی از آخرین موارد بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق روز یکشنبه در نامه‌ای به وزارت ارشاد هشدار داد که در صورت اکران فیلم عصبانی نیستم به نوشته بسیج دانشجویی سیلی خواهد خورد. رضا دورمیشیان تهیه کننده و کارگردان فیلم عصبانی نیستم در واکنش به لغو اکران فیلمش با انتشار متنی در توییتر نوشت که به هیچ عنوان از اکران فیلمش انصراف نداده و همچنان پیگیر نمایش آن است. آقای دورمیشیان از صدها بار بازبینی فیلمش در شوراهای مختلف، دریافت 5 پروانه نمایش و 3 بار ثبت تاریخ اکران در شورای صنفی نمایش خبر داده و نوشته است که از اتفاق رخ داده بی‌نهایت ناامید، غمگین و دلسرد است. موضوع عقب نشینی وزارت ارشاد از مجوزهایش یکی از اصلی ترین موارد انتقاد سالهای اخیر هنرمندان عرصه‌های مختلف از دولت حسن روحانی بوده است. عباس صالحی وزیر ارشاد دولت دوم آقای روحانی دفاع از مجوزهای وزارت ارشاد را از برنامه‌هایش هنگام گرفتن رأی اعتماد اعلام کرده بود. محمد علی سجادی از کارگردانان سینما ایران و از اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان اتفاقات رخ داده برای فیلم عصبانی نیستم را ناشی از مسائلی خارج از فضای سینما می‌داند.
این من خیلی متاسفم برای صدومین بار هزارمین بار فرزاد کوفی چپ کردی. یه قصه خیلی غم انگیزی وجود داره، چون من خودم قربانی این قضیه هستم. در طول دهه 60 و 70 و 80 و طول 30 به حال سر ما آوردن و بعدن هم هیچ اتفاق نیفتاده. فیلم ما اومده رفته و زمان خورده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. همون چیزی که من معتقدم اگر این فیلم بیاد اکران بشه باز هیچ اتفاقی به مفهومی که دوستان نگرانن نمیفته. یک سری آدم به نظر من با همدیگه دعواهایی بیرون از سینما دارن، گروه هایی که خودشون نگران همدیگن، نگران میزشون هم، نگران صندلیشون هم، نگران موقعیتشون هم، آتون ندارم و چون از بس آتون با از همدیگه دارن، بیشتر این به نظر من بیشتر خارج از متن، خارج از سینما.
همزمان با لغو اکران فیلم عصبانی نیستم، روزنامه جامعه فردا در گزارشی خبر داده است که وزارت ارشاد محدودیت‌هایی در نمایش‌های خارج از کشور فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا ساخته توقیف شده عبدالرضا کاهانی ایجاد کرده است. این روزنامه نوشته است که سازمان سینمایی وزارت ارشاد به سازندگان این فیلم گفته است در صورت نمایش فیلمشان در خارج از کشور مشکلاتی برای اکران فیلم بعدی آقای کاهانی که به تازگی مراحل فنی آن به پایان رسیده ایجاد خواهد شد. محمد علی سجادی این اتفاقات و اکران نشدن فیلم‌های چون عصبانی نیستم را با وجود صدور چند باره مجوز نمایش برای آنها تأسف‌آور می‌داند.
غم‌انگیزه و تبدیل یه پدیده میشه که به نظرم نه تنها برای سینما موضوعه، بلکه برای کلیت به اصطلاح فرهنگ غم‌انگیزه. و به نظر میرسه دوستان ما برای فیلمهای متاسفانه سیاستشون رو بر این معنی گذاشتن که من میشنوم ساعت سقمش رو به اصطلاح و عدله چیز ندارم که ظاهرا مثلا فیلمهای بیمسئله، فیلمهایی که هیچ گیروگوری نداشته چه ساخته بشه و این در صورتی که ادعای تدبیر و امید و به اصطلاح چیز میکنه به ویژه برای جوانای فیلمساز ما خب باعث تاسفه. یعنی فکر کنید رضا دورنشیان، کاهانی، اعظم سلطانی که فیلم سفی اینا همهشون به نظرم میاد که خب جوانایی هستن که با عشق و علاقه فیلم ساختن و بچههای مملکت هستن و اکران نشدن فیلمشون هیچ مشکلی حل نمیکنه به نظر من، جز اینکه میگم یه عده‌ای گرفتار دگرانه یه عده‌ای دیگه‌ای هم که همچنان معتقدن اینا ربطی به سینما ایران نداره.
آقای سجادی که خود از اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما ایران است، از خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی هم انتقاد میکند.
من حتی اعتراض دارم به انفعال خانه سینما و این حیرت انگیز این نوع برخورد. فیلمی که پرفروش اگر بشه نهایت میشه 2 میلیون نفر، اینو مثلا اینقدر نگرانشن و نگران این همه مشکلاتی که این مملکت نیستن، همه اونایی که دارن اینا رو به اصطلاح علم و سوء میکنن، به نظر من اصلا ربطی به فیلم ها نه عصبانی شده و نه هیچ فیلم دیگه ای نداره. فقط اینه که میخوان گروه هایی که با همدیگه اصلا فقط میخوان از همدیگه آتو بگیرن و به اعتقاد من این وسط قربانی چیه سینما، قربانی چیه فرهنگ، نکته اصلی اینه و این تعبیر متاسفانه در طول مدت ها نکرد و خیلی باعث تاسف.
با لغو اکران فیلم عصبانی نیستم، از این هفته قرار است فیلم خانه کاغذی ساخته تازه مهدی صباغ‌زاده از کارگردانان قدیمی سینمای بعد از انقلاب ایران اکران شود. این فیلم با بازی پرویز پرستویی، تینا پاکروان و ثریا قاسمی ساخته شده است.
هیچ ربطی به پرونده عزیز اللهی نداره، هیچ ربطی به نف نداره، به رانتکاری کاتبادران نداره. چی میشد مگه؟
چون بهت دروغ گفته بودم.
خدا عاقبتمونو به خیر کنه.
این بود پدرید کشوندی تو کار روزنامه و سیاست و این گوکاری ها انداختی تو حجری که خودت یه عمر داری توش دست پا میزنی. این آشکالا
رو سازندگان این فیلم آن را در حال و هوای فیلم موفق سالها قبل آقای صباغ‌زاده خانه خلوت دانستند.
سینمای جهان
هفته گذشته 8 قسمت سری فیلم‌های جنگ ستارگان نمایشش را در سینماهای سراسر دنیا آغاز کرد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان به دنیای سینما روبرو شد. این قسمت با 220 میلیون دلار فروش افتتاحی صدرنشین گیشه آمریکای شمالی شد و همزمان با نمایش در 54 کشور دیگر دنیا و کسب 230 میلیون دلار درآمد در آن کشورها گیشه آخر هفته دنیا را هم تسخیر کرد. با این میزان فروش این قسمت با نام آخرین جدای بعد از افتتاحیه 248 میلیون دلاری قسمت قبلی که در سال 2015 با نام نیرو برمیخیزد اکران شد بهترین فروش افتتاحیه تاریخ را ثبت کرد.
It's time for the Jedi
to end.
جنگ ستارگان آخرین جدای به کارگردانی رایان جانسن هشتمین قسمت این حماسه فضایی است که اولین آنها 40 سال پیش توسط جورج لوکاس ساخته شد. داستان قسمت تازه بلافاصله پس از پایان رویدادهای قسمت قبلی شروع می شود. در این قسمت ری با بازی دیزی ریدلی به دنبال لوک اسکایواکر با بازی مارک همیل می رود تا برای مقاومت به رهبری پرنسس لا از او کمک بگیرد. با توجه به اینکه فروش نهایی قسمت قبلی جنگ ستارگان در جهان به بیش از 2 میلیارد دلار رسید، پیشبینی‌ها حاکی از رسیدن این قسمت تازه نیز به ارقام فروش قسمت قبلی است. نظرات و دیدگاه‌هایتان درباره این برنامه را می‌توانید با ایمیل sahne@radiofarda.com با من بابک غفوری آذر در میان بگذارید. از اینکه همراه این شماره از صحنه هم بودید از شما ممنون. تا هفته آینده روز و شب خوش.